پستی، مقامی، مرتبهی، ریاستی برو بیای داشته باشن، به دنبال اون جهت نیستم. حالا عرض کردم گایم پیش میاد برای انسان، چون که از مرحوم سید الطائفه آقای بروجردی نور الله مرقده منقول است که میفرمودن من آنچه برایم پیش آمد فرمودن دنبالش نرفتم اصلا و ابدا، ولی اونم که آمد از دست ندادم که حالا حتمنم من نباید داشته باشم. بالاخره آنچه که بسیار مضر است برای آخرت انسان اینه که انسان منویاتش این باشه، در ذهنش در فکرش این جهت هست، چنانی که بعض از اشخاص هم به زبان می آورن رسمن علو و برتری جویی را می خوان، اسلام ای رو نمی پذیره و حتی صریح آقای قرآن این معنا و این حالت موجب طرد آخرت انسان است که انسان در جهان ابدی راه به خدا پیدا نکنه. حالا میخواد عمامه به سر باشه، کلاه به سر باشه، میخواد شهری باشه، میخواد روستایی باشه، با سواد باشه، بی سواد باشه. تلکت دار الاخره نجعل و حال الذین لا یریدون علوا فی الارض. این جهان آخرت رو ما قرار دادیم برای کسانی که اراده علو در زمین ندارن. بعضی ها هستن دنبال این جهت میرن، تشنه این جهتن، تشنه کام حسابی که به هر صورتی شد این جریان را برای خودشون تأمین کنن، اگر به خلافگویی باشه، اگر به دروغ باشه، به هر وسیله هست دنبال این مطلبن. اینطور افراد که میرن دنبال این که ریاستی، پستی، مقامی، رفت و آمدی پیدا بکنند و بندگان خدا سر تواضع در برابر اونها فرود بیاورن، حتما اینطور کسی از کاروان آخرت عقب میمانه، شک نداره. خدای متعال به صراحت فرموده و ظاهر آیم حصر هست، تلکت دار الاخره نجعل و حال لذین، ما ای را قرار میدیم برای اون کسانی که اینطور باشن که لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، آنان که اراده علو در زمین ندارن، نمیخوان در میان مردم یه سرفرازی یه مقامی، مردم در برابر اونها خاکساری بکنن. نه، این جهان آخرت مال کسانی است که این نحو تدبر و اندیشه در ذهن نداشته باشند که بخوان در زمین آقایی بکنند. و روایاتی هم داریم که اگر میخواید نگاه بکنید به اهل جهنم، نگاه بکنید اون جایی که یک کسی نشسته است و مقابل او عده‌ای سر پا ایستادند، یعنی آماده باشن برای اطاعت او که او فرمان بده، اشاره بکنه، اونو انجام بدن، ولو خلاف شهر باشه، خلاف شهر، خلاف دین، خلاف وجدان باشه. اگر دیدید یک کسانی کسی را که خیلی دلخوش هست، چرا؟ برای خاطری که تا نگاه میکنه عده‌ای مقابلش حاضر به اطاعت هستن، این بدانید که اهل دوزخ خواهد بود. همون آدمی که نشسته و افرادی در برابر او ایستادن، عرض میکنم آیه کریمه نسخه شفا بخش مخصوصا برای روحانیت، این خطر زیاد اونها را تهدید میکنه. و یکی از بزرگان که گاهی هم شاید این نکته را عرض کرده باشم، مرحوم آیت الله آقای سید ابراهیم حقشناس رضوان الله علیه که از بزرگان علما بودند و کسی که ایشون را درک نکرده واقعا نمیتوند بفهمد که این چه انسانی بود و چه اندازه در برابر خدا و خلق خدا متواضع بود و حتی کمترین چیزی که بوی مثلا ریاست طلبی و امثالش باشه از ایشون دیده نشد. من از ایام کودکی ها که ایشون را دیدم تا اون آخر کارشون اخلاقشون همین بود و یک کسی هم بهشون گفته بود که خیلی شما به حمدالله محبوبید، همه جا اصلاتون هست، همه جا حرفتون هست، صحبت از شما میکنن، تعریفتون میکنن. ایشون مطابق این نقل فرموده بودن ای کاش یک نفر مرا نمیشناخت. این چه وضعی است که خدای نخواسته انسان به دنیا این طور دلبسته بشه در حالی که میبیند اقوامش، ارهامش، نزدیکانش، دوستان و رفقا و همکلاسیهایش همه رفتند و همه میروند. معذاله که انسان دنبال این باشه که ریاستی پیدا بکنه، اگر دارد توسعه بده، بیشتر بکنه. سبحان الله العظیم. ولا فسادا، این عالم آخرت برای کسانی ما قرار دادیم که اراده علو در زمین ندارن و نه این که فساد بکنن در زمین با گناه کردن، با مردم رو به جان هم انداختن، با فتنه انگیزی کردن، با مرید و مرید بازی زندگی کردن، این فساد است دیگه. فساد از این بالاتر جامعه را انسان به هم بریزه، یک عده‌ای را با خودش طرفدار بکنه، اینها را وادار بکنه به انواع و طرق برای اینکه رقبای خودش که حساب میکند رقیبش هستن اونها رو نابود بکنه و اسقاط بکنه و به زمین بزند. این فساد در زمینه. و آنانی که اهل آخرتن نه اون فکر دارن، نه این اندیشه را، لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، آخر کار مطلب را به یک جمله تمام کرده است و عین مضمون صدر در ذیل آورده است و آن جمله اینه والعاقبت للمتقین، عاقبت برای اشخاص با تقوا هست. انسان با تقوا خوش عاقبت است. که از رفقا دوستان بودن که ورد زبانشون بود و هست که خدا عاقبتت به خیر بکنه. عاقبت به خیر در این کلمه است. والعاقبت للمتقین، برای انسان پرهیزکار، انسانی که از خدا بترسه، انسانی که رعایت حلال و حرام خدا بکنه، به یک جمله ای که گفته باشد راحت نمی نشینه که چرا من این طور کردم، چرا من این را گفتم. و من می شناسم کسی را که در خلواتش شنیدش بس از او که می گفته از خاک بر سر من، خاک بر سر من، چرا این طور کردم، چرا اون طور گفتم. محاسبه خودش داره. والعاقبت للمتقین. پس حالا معیار را خدا به ما عطا کرده، این ماییم که درست بنشینیم، حسابگر خودمون باشیم و توجیهگر برای خود نباشیم. این بد بلاییه که انسان گاهی گرفتار این معنا میشه که هر کار غلطی، ناروایی، نابجایی بکنه، صحبت که میشه خلاصش توجیه میکنه که کار درستی بوده و بجا بوده است، در حالی که بزرگان دین هرگز اینطور نبودن. و از محقق نامدار مرحوم آقای نائینی اعلی الله مقامه الشریف که استاد فقها و مجتهدین بودن، این مطلب نقل شده که به بعضی از نزدیکان و علاقمندان و تلامذشون فرموده بودن شما مشغول ذمه هستید، اگر یه ناروایی از من دید، خللی، زللی، اشتباهی از من ببینید و به من تذکر ندید. آقای نائینی که تلامذه او اقطار ایران بلکه جان را فرا گرفتند، اون بزرگواری که مجتهدین در برابر او تواضع می کردن، ولی به اندازه عام مواظب بوده که حتی به رسمن گفته است مشغول ذمه اید، من فردای قیامت از شما بازخواست می کنم که کار ناروای از من ببینید و شما تذکر ندید. بالاخره این آقای کریمه را خیلی تکرار بکنیم، در ذهن بسپاریم و بدانیم اینا تمام میشه و همه دیدیم که برای بسیاری تمام شد. اشخاص متنوعی آمدن، حالا اهم از این که از علما و روحانیت یا سیاست مداران، همه رفتند با اینکه چه مقاماتی داشتن، علمای بزرگی که نمونه بودن از دنیا رفتن، دیگه ما باقی میمانیم. خلاصه کار یک سره میکنم مطلب را که اگر تقوا نداریم، اگر مراعات حضور خدا نمی کنیم، اگر حساب و کتاب الهی برامون مطرح نیست، بدانیم که در آخرت ما راهی به رحمت خدا نخواهیم داشت. و العاقبت للمتقین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، وفقنا الله و ایاکم لمراضیه و جنبنا و ایاکم عن مخالفتی و مناهیه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و جنبنا عما لا تحب و اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم احينا مؤمنين و امتنا مؤمنين و اجعلنا من اهل التقوى و من اهل اليقين و احشرنا مع مولانا امير المؤمنين و اولاده الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. أبلغ وأوصل إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الشهداء والمقتولين في سبيل الله، وإلى أرواح علمائنا العاملين وفقهائنا الراشدين، وإلى أرواح إخواننا المؤمنين وأصدقائنا ورفقائنا الصالحين المخلصين. ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. به اتفاق شما شنوندگان عزیز و علاقمند، با مکارم خوبان همراه بودیم با سخنان اخلاق آیت الله کریمی جهرومی. همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف در کنار شما دوستان و بزرگواران هستیم. بخش سوم برنامه ها رو با مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی پی میگیریم.
گر جلوه حوض را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو
مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنبیه دوازدهم از تنبیهات استصحاب. تنبیه دوازده بودیم، برگردیم به تنبیه یازده. آنچه من فهمیدم، نه تنبیه یازده برای بعضی حداقل جمع درست جا افتاده، نه مقدمات تنبیه دوازدهی که گفتیم. البته من معتقدم درس نباید شلوول باشه، انسان باید یه دور اصول، من معتقدم 6 الی 7 سال باید خون، اما 60 سال طول بکشه، 20 سال طول بکشه، اینا درست نیست بقیده من، چون تمام مسائل اصول رو به خوبی میشود در 6-7 سال بیان کرد و بیشتر اینم صلاح نیست، عمری طلبه رو گرفت. من عقیدم اینا، حالا دیگران هر عقیده‌ای دارن برای خودشون البته محترمه، ولی در این حال عجله رو هم صحیح نمیدونم. اگر یه جا احساس کردیم مسئله جا نیفتاده، خب برمیگردیم. من برگردم به تنبیه 11، یه توضیحاتی امروز درباره تنبیه 11 و اضافاتی، بعد برگردیم به تنبیه 12، هم دوباره تنبیه 12، اون کاره تامه، کانه ناقصه، لیسه تامه، لیسه ناقصه، اینا رو هم برگردیم و مثالهاشو جمع جور تر کنیم، مسئله جا بیفته، عجولانه نشه. بس در تنبیه 11 درباره این بود که بله، مسلماً در استصحاب اثر شرعی لازم، یا باید خودش حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر. نه تنها در استصحاب اثر شرعی لازم، در تمام اصول، در تمام امارات، همه جا اثر شرعی لازمه. اگر اثر شرعی نباشه، حجیت اماره یعنی چه؟ حجیت اصل یعنی چه؟ جایی که نه خودش حکم شرعی است، نه زو اثر شرعی است، نه استصحاب معنی داره، نه اصول دیگر، نه اماره. این نظر مبارکتون برای همه جا باشه. بنابراین ما یه چیزی رو استصحاب کنیم که هیچ اثر شرعی نداره، من یه مثال براش بزنم، با مثال مطلب روشن میشه. فلان قطعه سنگ در فلان گوشه بیابان سابقا بوده، نمیدونیم اون سنگ رو در اون بیابان برداشتن یا نه، آیا استصحاب بقایش بکنیم یا نه؟ نه، استصحاب معنی نداره. اون سنگ در اون بیابان باشه، چه اثر شرعی برای بنده و شما داره؟ اصلا معنی نداره استصحاب. شارع وقتی میگه استصحاب یعنی یه حکم شرعی، یه اثر شرعی. فلان حیوان در فلان جنگل بوده، نمیدونه منقرض شده یا نه، استصحاب بقا حیوانو در جنگل، اگر باشد چه میشود، اگر نباشد چه میشود، چه اثری داره؟ بنای عقلا باشه، بنای عقلا للاثره، عقلا هم نمیان بنایی بزنن بر چیزی که اثر نداشته باشه، اونم برای اونام اثر باید داشته باشه. شارع میگید امضا کرده بنای عقلا، امضای چی کرده؟ ولو اثر شرعی نداشته باشه، اشاره در کرسی شارعیت دنبال شارعیتشه، نه دنبال غیر شارعیت. شارع نشسته رو کرسی شرع، میگه امزایی تو، یعنی چه امزایی تو؟ یعنی اثر شرعی دیگه. فرضمون این است رو کرسی خالقیت نیست، خدا به ما انه و خالقون، عالم تکوین در اختیارش، ولی خداوند شارع به ما انه و شارعون رو کرسی شارعیت نشسته، امزایش اثر شرعی میخواد، اختراعش اثر شرعی میخواد، تأسیسش اثر شرعی میخواد، اصول اثر شرعی میخواد، امارات اثر شرعی میخواد، همه چی اثر شرعی میخواد، چون فرضمون این است روی کرسی شرعیت نشستی، از دریچه تشریع نگاه میکنی، باید یه اثر باشه. نظم میکنی که ای سنگ فلان گوشه، بله اگر کسی چین ند، ولی بنده که بیکار نیستم یه همچین نظری بکنم، من استثاب نمیتونم جاری کنم، شما همون استثاب جاری کن که نظر کردی در جا داری. و اما خب این معلوم شد، توضیح اضافه‌ای که من دادم این است که تمام اصول این چنینن، تمام امارات این چنینن. نظر مبارکتون باشه، اشاره بر کرسی اشاره‌ایت که می‌نشینه حتما باید اثر شرعی به دنبالش باشه، اگر نباشه معنی نداره. منتها در استصحاب این مطلب اضافه میشه که آیا اثر در حال شک باشه یا در حال یقینم باید باشه، اون وقت باید اثر شرعی داشتش یا امروز که استصحاب میکنم؟ جواب دادیم نه، اثر امروز لازمه، چون استصحاب برای امروزه، اثرم برای امروز باید باشه. نتیجه اگر چیزی سابقا اثر شرعی ندارد یا اثر شرعی داشت انشائی بود نه فعلی، اما امروز اثر شرعی فعلی داره، من دو تا مثال میزنم براتون. چیزی سابقا اصلا اثر شرعی نداشت، هیچ، مثل چی؟ مثل قبل از آنی که خلقت آدم بشه، عدم وجوب فلان، عدم حرمت فلان کار، قبلا هیچ تأثیر شرعی نداشت، چون آدمی آفریده نشده بود، بالغی وجود نداشت، انسانی وجود نداشت که ما بخوام آثار شرعی ایجاد کنیم. پس در ازل اثر شرعی برای وجوب و حرمت و عدم وجوب و عدم حرمت نبود، یا اثری بود اما به صورت انشایی، آدمی آفریده شده، انسانی هست، غیر بالغه، مستطیع هم هست، یه پسری مستطیعه، اون زیاد هم ده. البته این لله علی الناس جل بیت من استطاع الی سبیلا به عنوان یه حکم انشایی هست، ولی این بالغ نشده تو فعلیت پیدا کنی، شرط فعلیت بلوغه، بالغ بشه تا فعلی. حالا اگر این استصحاب من بگم سابقا کان هازا مستطیعن، نمیدونم این پسر موقعی که بالغ شده استطاعتی زائل شده یا نه، استصحاب استطاعت میتونم بکنم، بگم این بچه در حال صغر پول زیادی از باباش بهش رسیده بود، کان مستطیعن، حالا که بالغ شده مستطیع است یا نیست، شک داره استصحاب میکنه بقا استطاعتو. پس این استطاعت ولو قبلا هیچ اثر شرعی نداشت یا به عنوان انشاء بود، اما امروز که بالغ شده است اثر فعلی میتواند داشته باشد و استصحاب میکنیم. نتیجه این شد ما اثر شرعی میخواییم فعلی هم باشه، که در حال شک، حال یقین اگر هیچ اثر نداره یا شعنی بوده است و انشائی بوده فعلی نبوده، این نداره اگر در حال یقین چنین بوده. بعد آمدیم نتیجه گرفتیم از این، گفتیم بنابراین استصحاب عدم ازلی اشکالی نداره، شما بیایید عدم احکام رو فی الازل استصحاب کن، بگید در ازل شرب توتون حرام نبود، انسانی نبود، توتونی نبود، در ازل مثلا صلات عند رؤیت الهلال واجب نبود، غسل جمعه واجب نبود، نماز جمعه واجب نبود، اینا استصحاب عدم وجوبه، عدم حرمته، اینا بیام استصحاب کنیم بگیم در ازل نبود، بعدن که انسان موجود شد نمیدونیم این احکام هست یا نه. این استصحاب عدم ازلی میگن عیب نداره، چرا؟ برای اینکه ولو اون وقت اثر نداشت، وجوب و حرمت اون وقت اثر نداشت، اما امروز اثر داره و ما تابع اثر امروزی نه تابع اثر دیروزی. درست؟ اینا یسمى بالاستصحاب العدم الازلی و گفتن. اینجا یه انقلتی گفتیم، این انقلت من تکرارش کنم جا بیفته. انقلت این است که آقا مگر خدا، به این عبارت انقلت بگم بهتره، مگر خداوند در ازل عالم نبوده؟ چرا؟ عالم به کلشه، عالم به احکام هم بوده. احکام به عنوان قضیه حقیقیه از ازل در علم خدا بوده. وجوب صلات، حرمت شرب خمر. پس شما عدم ازلی ندارید. از کجا میدانید شما از ازل صلات جمعه واجب نبود، غسل جمعه واجب نبود؟ شاید از ازل به صورت قضیه حقیقیه فی علم الله بوده. وگر نمیگید خداوند عالم به همه چیزی، عالم به احکام هم هست دیگه. احکام هم به صورت قضیه حقیقیه که معنی نداره. قضیه حقیقیه تابع وجود موضوعه، رو موضوعات مفروض الوجوده. من احتمال میدم از ازل این حکم روی این موضوع فی علم الله به صورت قضیه حقیقیه بوده. کی میتونه جلو این احتمال منو بگیره؟ پس شما اصل عدم ازلی نمیتونید جاری کنید. خوب دقت کنید، این قول میخواد ریشه اصل عدم ازلی رو بزنید. میگید در ازل نه وجوبی بود و نه حرمتی بود و نه استحباب بی بود و کذا و کذا. خب نبود. میگه نه، شاید اینها از ازل بوده فی علم الله، برای اینکه علم الله شامل مستقبل و آینده میشه و اینها به عنوان قضیه حقیقیه فی علم الله بوده، چه اشکال داره؟ ما جواب این انقلت رو سه جواب دادیم، سه جواب رو پذیرفتیم. بعضی ها سوال میکردن آقا تکلیف این سه جواب چی شد؟ سه جواب رو قبول داریم، هر سه شو قبول. انقلت به ما کردن، میخوان دست ما رو از اصل عدم ازلی کوتاه کنن. ما سه جواب میدیم و میگیم اصل عدم ازلی درسته. جواب اول این از احکام انشاء، انشاء حادثه و از ازل نمیشه باشه. فی علم الله معنی نداره، علم الله ازلیه، انشاء حادثه، ایجاده. و مخصوصا عزف الازالک این است ایجاد فی عالم ذهنه. خدا ذهن نداره، باید پیغمبری ایجاد بشه و در ذهن او اعتبار بشه تا قضیه حقیقیه انشائیه درست بشود و احکامی درست بشود. توجه کردیم؟ پس این غیر از این است که خداوند از ازل می دانسته. امروز من در این ساعت این سخن اینجا میگم، ما معتقدیم خدا عالم به کلیات و جزئیات همه چیزه. از ازل می دانسته که در این لحظه من این رو با اختیار خودم، که جبرم لازم نمیاد، با استفاده از اختیار خودم من این سخن رو اینجا می زنم. خدا از ازل می دانسته، اما از ازل احکام می دانسته معنی نداره. نه، اصل آدم قبل از بلوغ، قبل از وجود زید، قبل از وجود انسان، قبل از وجود آدم، قبل از زمین و آسمان، ما اصل عدم ازلی بریم اونجا. اجازه بدید حالا، اجازه بدید. خب وقتی این مسئله شد، بنابراین این چیزی نیست که بگیم فی علم الله بوده، این امر حادثه، این اعتباره، انشاءه، ایجاده. این باید یه وقتی خلق بشه، انشاء باید خلق بشه. خدا میدانست که فلان حکم انشاء خواهد شد، اما نه این است که انشاء شدش فی علم الله. باید انسانی باشد، حکم اعتبار بشه تو ذهنش. فعلا هازا احکام امور انشائیه و امور انشائیه ایجادیه است، اعتبارم هست، یحتاج الى ذهن، ذهن نبوی یا ولوی. امام باید اینها در ذهن اونها عنوان انشاء بوده باشد و اینها در ازل معنی نداره وجود داشته باشه. این